ساعت 17 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری افغانستان حمله انتحاری کابل را محکوم کرد. دادگاه احمد توکلی نماینده مجلس روز یکشنبه در تهران برگزار شد. خبرگزاری فارس از ورود کشتی نجات ایران به خلیج عدن خبر داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه حمله انتحاری به ناحیه نهم شهر کابل را محکوم کرد. کاخ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت از بکارگیری هر روش مشروعی در برابر کسانی که مردم بیگناه افغانستان را به خاک و خون می‌کشند دریغ نخواهد کرد. آقای غنی همچنین گفت که کشتار افراد غیر نظامی به ویژه زنان و کودکان نشان دهنده آن است که به گفته او تروریست ها در میدان نبرد در برابر نیروهای افغان شکست خوردند. به گزارش وزارت کشور افغانستان، در حمله انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی ورودی فرودگاه کابل 2 زن کشته و 21 تن زخمی شدند. هدف حمله خودرو پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان بوده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دادگاه احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به 9 شکایت روز یکشنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، برای 37 مورد از 54 مورد شکایت مطرح شده علیه آقای توکلی طی سالهای 89 تا 92 قرار منع تعقیب صادر شده بود. حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوان فکر از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه از شکایت خود علیه آقای توکلی صرف نظر کردند. احمد توکلی به همراه الیاس نادران نماینده تهران بارها از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم به عنوان سرحلقه اختلاس از بیمه ایران نام برده بودند. و سرانجام این که خبرگزاری فارس از ورود کشتی ایران شاهد به خلیج عدن خبر داد. بر اساس این گزارش، یک ناو جنگی عضو ائتلاف برای مقابله با دزدان دریایی به 5 مایلی این کشتی آمده تا آن را همراهی کند. کشتی ایران شاهد که ایران میگوید حامل 2500 تن کمک‌های انسان دوستانه مانند آب، غذا و دارو برای مردم یمن است، دوشنبه هفته گذشته از بندر عباس حرکت کرد. کشتی ایران شاهد قرار است در بندر حدیده یمن پهلو بگیرد. ساعت 17:03 است در ایران. سپاسگزارم که برای شنیدن خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بحث درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، حقوق و امتیازات احزاب را پی گرفت و موادی از این طرح را به تصویب رساند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
حدود 37 سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، هنوز حقوق و وظایف احزاب سیاسی ناروشن و قانونی نشده است. روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی موادی از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را بررسی و تصویب کرد. از جمله وضعیت مالی و چگونگی درآمد و هزینه احزاب و مسئله لزوم گرفتن مجوز از وزارت کشور برای برگزاری اجتماعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علی مطهری نماینده تهران در مجلس گرفتن مجوز برای راهپیمایی و اجتماعات را خلاف قانون اساسی دانست.
ببینید، ما در اصل 27 قانون اساسی صریحاً داریم که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. یعنی اساساً صحبت از صدور مجوز نیست. بنابراین به نظرم این بند تایی که ما تصویب کردیم خلاف قانون اساسی است.
علیرضا محجوب دیگر نماینده مجلس هم منوط کردن راهپیمایی ها و اجتماعات به مجوز وزارت کشور را مغایر با قانون اساسی خواند.
قانون اساسی اجتماعات و راهپیمایی ها رو منوط به صدور مجوز یا ترتیبات قانونی ندانسته. الان هم کمیسیون آمده اجتماعات رو منوط کرده و هم در واقع راهپیمایی ها رو. اشکالش اینه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اما اشکال قانون اساسی مطرح شده از سوی نمایندگان را رد کرد.
آزاد بودن غیر از اینکه مجوز نگیرن، مگه فرض شده که حزبی بیاد یک جایی بخواد اعلام اجتماع بکنه که تمام شبکه‌های ترافیکی شهر مختل کنه؟ وزارت کشور میتونه بگه بفرمایید اون طرف‌تر این کارو بکنه. این اشکال نداره، نظم بخشیدن به کار، اشکال قانون اساسی نداره.
نماینده کمیسیون مجلس هم از این طرح خود دفاع کرد و بر لزوم دریافت مجوز تأکید داشت.
اگر بنا باشه که صدور مجوز وزارت کشور نباشه، مستقیما بسیاری از احزاب دائما در تردد هستن که در اقصانقاط کشور بخوان مثلا اجتماعی داشته باشن یا راهپیمایی های متعدد داشته باشن. اگر صدور مجوز رو حذف بکنیم، قطعا یک بیقانونی و یک هرج و مرج ایجاد میشه. این اتفاقا چارچوبه صحیحی میده به این راهپیمایی ها و اجتماعات. به هیچ عنوان نباید صدور مجوز حذف بشه. اگر حذف بشه مطمئنن اون چارچوبه به هم میخوره.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم برلین درباره بحث طرح فعالیت احزاب به رادیو فردا میگوید با توجه به اصل ولایت فقیه و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که اصل آزادی بیان را محدود میکند، نباید انتظار تصویب یک قانون برای آزادی واقعی فعالیت احزاب را داشت.
پیش از این برخی از چهره‌های شاخص در جمهوری اسلامی از جمله آقای مهدوی کنی به صورت جدی با وجود احزاب مخالفت کردند و در جلسه‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی با برخی از اعضای احزاب داشت که اون جلسه منتشر هم نشده بود، گفته بود که به هر حال با این ساختار فعلی ولایت فقیه عملاً امکان وجود احزابی آزاد که در غرب وجود داره نمیشه انتظار داشت، چرا که به هر حال در نهایت همه احزاب باید نظر رهبری رو قبول بکنن. از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی این محدودیت‌ها در فعالیت احزاب وجود داشته و اینکه برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس به دنبال تصویب قانون جدیدی در این باره هستند، این هست که خود این اصولگرایان هم احساس کردند تا زمانی که انتخابات مجلس و یا شکل احزاب با این وضعیت فعلی باشه نمیشه چندان انتظار مجلس قدرتمندی را داشت. تا زمانی هم که این محدودیت ها وجود داشته باشه و نمایندگان بخوان مباحثی را که تاکنون داشتن مد نظر قرار بدن، مواردی مانند التزام حتی اعضای احزاب به ولایت فقیه و رهبری، باز هم نمیشه از مصوبه جدید مجلس انتظار خیلی تغییرات جدی برای آزادی فعالیت احزاب داشت و در این قانون جدید هم حتی بخش های از محدودیت های قبلی وجود داره و یک محدودیت های جدیدی هم ایجاد شده.
اولین قانون به نام قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، هفتم شهریور ماه 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید. اما اجرای آن در عمل با یک سلسله مشکلات روبرو شد. طرحی که در حال حاضر در مجلس بررسی می شود، حدود 3 سال پیش از طرف کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارائه شده است.
وزرای خارجه روسیه و ایران طی تماس تلفنی پیرامون بحران یمن رایزنی کردند. پیش از آن نیز معاون وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای روسش وضعیت در یمن را فاجعه انسانی قرن خواند. در حالی که آتش‌بس بشردوستانه در یمن مانع ادامه درگیری‌ها نشده، مسکو و تهران جامعه جهانی را به تشدید تلاش‌های سیاسی برای حل این مناقشه فراخواندند. آنا رایسکایا.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با سرگی لبروف همتای روسش گفتگوی تلفنی داشت که بنابر بیانیه وزارت خارجه ایران، مهمترین محوران آخرین تحولات یمن، شرایط نگوار انسانی و نحوه کمک رسانی به مردم این کشور بود. یک روز قبل حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه پیرامون ارسال کمک های انسان دوستانه به یمن رایزنی کرد. دیپلمات های ایرانی عربستان سعودی را به کارشکنی در مسیر پایبندی با آتش بس و روند ارسال کمک های بشر دوستانه متهم کردند. دیپلمات های روس بدون اینکه انگشت اتهام به سوی هیچ یک از بازیکنان منطقی نشانه روند، تمام نیروهای با نفوذ را به رعایت آتش بس پایدار و فراهم کردن شرایط گفتگوی ملی برای حل سیاسی این بحران فراخواندند. لیانیت سایف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، احتیاط عملکرد روسیه در یمن را منطقی می داند.
В том-то и дело, что умышленно представляют нам эту войну как войну суннитов-шиитов, следовательно, как войну
Саудовского Ирана. اما نگفت که روسیه عملا بر سر دوراهی قرار گرفته. از یک سو روسیه روابطش با کشورهای عربی بسیار گسترده‌تر و دیرینه‌تر از روابط با ایران است. اما از زمانی که مسکو و تهران در سوریه متحد شدند و با توجه به افزایش نفوذ ایران در منطقه، به سود مسکو است که روابط خود با تهران را هرچه بیشتر گسترش دهد، که اکنون شاهد این تحول هستیم. به همین دلیل روسیه به شدت در تلاش است در بحران یمن بر خط میانه گام بردارد. اما بعید نیست که این سیاست در صورت تعمیق این بحران دگرگون شود.
از زمان تشدید مناقشه یمن، ریزنی های دیپلومات های روس و ایرانی مستمر بوده و آخرین دوران در حال سرعت گرفت که بنا به گزارش ها شنبه در چهارمین روز آتش بس بشر دوستانه، شهرهای مختلف یمن همچنان عرصه درگیری ها میان شیعیان حوثی و نیروهای ائتلاف برابری عربستان سعودی بود. بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی، از زمان آغاز این بحران بیش از 1700 نفر در یمن کشته و 7000 نیز زخمی شدند. همچنین بیش از 300000 نفر آواره شدند و میلیون ها تن از کمبود غذا، آب، برق و دارو رنج میبرند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد که با شبکه تلویزیونی روسیه 24 مصاحبه میکرد، وضعیت یمن را بسیار نگران کننده خواند.
Мы призываем к скорейшему прекращению огня. Может быть очень серьезная гуманитарная катастрофа, если по такому сценарию пойдет.
Мы طرفین را به توقف سریع خشونت‌ها فرا می‌خوانیم، به ویژه که تشدید درگیری‌ها به فاجعه انسانی منجر خواهد شد. البته ما همچنان امید داریم مذاکراتی که ماه‌ها بین فرستاده سازمان ملل و طرفین درگیر در جریان بود به توافق صلح منجر شود. وضعیت بسیار نگران کننده است، اما امیدواریم که به کمک شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد برای این مسئله راه حلی پیدا شود.
ایران و روسیه در حال بر لزوم پایان خشونت ها و امداد رسانی به مردم یمن گفتگو می کنند که هر دو به تشدید این بحران از راه تسلیح حوثی ها متهم شدند. اتهامی که هم در مسکو و هم در تهران رد می شود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه مداخله نظامی کشورهای خارجی در یمن را محکوم کرده و طرح اتهامات علیه روسیه در رابطه با این بحران را غیر مسئولانه و تحریک آمیز خوانده است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
68مین جشنواره فیلم کن همچنان ادامه دارد و امروز صبح پس از نمایش فیلم کارول به کارگردانی تاد هینز، کنفرانس مطبوعاتی این فیلم برگزار شد. تاد هینز از کارگردانان مستقل سینمای آمریکاست که پیشتر فیلم آنجا نیستم را کارگردانی کرده بود، فیلمی با حضور کیت بلانشت که روایتی خلاقانه از زندگی باب دیلن، خواننده افسانه ای آمریکا به شمار می آمد. در فیلم تازه تاد هینز، کیت بلانشت باز هم به ایفای نقش پرداخته. این فیلم کارول نام دارد و اقتباسی از رمان بهای نمک نوشته پاتریشیا هایسمیت است. کارول داستان دو زن است که نسبت به هم احساسات ویژه‌ای یافتند. روز گذشته یک فیلم آمریکایی دیگر هم به نمایش درآمد که منتقدان بسیاری در انتظار دیدنش بودند. دریای درخت‌ها، ساختگی گاس ون سنت، کارگردانی که در سال 2003 با فیلم فیل برنده نخل طلای کن شده بود. با این حال این فیلم نخستین فیلمی بود که در طول این دوره از جشنواره توسط تماشاگران هو شد. متیو مک‌کاناهی از بازیگران مطرح آمریکا و برنده اسکار بهترین بازیگر نقش مرد برای فیلم کلاب خریداران دالاس که در فیلم گاس ون سنت هم بازی کرده، در واکنش به این اتفاق و این هو شدن گفته است که او از اینکه در چنین فیلمی بازی کرده بسیار خوشحال است و این حق هر کسی است که این فیلم را مسخره کنند یا از آن خوشش بیاید. اما تنها فیلم بلند ایرانی که روز گذشته اکران شد ناهید به کارگردانی آیدا پناهنده بود. به گفته خبرنگاران حاضر در سالن، این فیلم با چنان تشویقی از سوی حضار همراه بود که بیژن امکانیان تهیه کننده این فیلم به شدت احساسی شد. ناهید داستان زنی مطلقه است که همسر سابقش با یک شرط حاضر می شود حصانت پسر نوجوانش را به او بسپارد و آن اینکه ناهید دیگر ازدواج نکند. ناهید با استقبال خوبی از سوی منتقدان مواجه شد و ورایتی آن را با فیلم‌های سینمای هالیوود در دهه 50 و 60 مقایسه کرد، فیلم‌هایی که در آن زنان دنبال یافتن هویت و صدای خیشند.